أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ما رسيدين بحثمون به أماكن مكروه هست، جایی که نماز در آن کراهت داره. فصلان فعل امکنت المکروه و هی مواضع، احدها الحمام و این کان نظیفن حتی المسلخ منها عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه. یکی از مواضع مکروه حمامه، و اگر چه نظیف باشه، مقصود از نظیف اینجا طاهره. بعد می فرماید حتی مسلخ ازش عند بعضهم. مسلخ یعنی محل رختکن، جایی که انسان عرض می شود قبل از ورود در خود حمام که محل شستشوه. یک محلی هست که به نام مسلخ که انسان لباسهاش را در میاره. عرض کنم به خدمت شما، می فرماید این کراهت شامل اونم میشه. خب حالا اینجا محقق خویی بد نیست که اشاره بکنیم به فرمایشات ایشون. خب روایات متعددی هست که دلالت دارن و مشتملن بر ذکر حمام و نهی دارن، که مشهور این روایات را، این نهی را حمل بر کراهت کردن، بلکه ادعای اجماع هم شده بر این مطلب، یعنی مسلم احدی قائل به حرمت نشده الا ابو صلاح حلبی در کتاب معروفش کافی، که ایشون ارشد فتوایی به حرمت داده ولی گفته که تردید دارم در این که نماز صحیح باشه یا باطل، در بطلان نماز تردید هست، اگر چه عرض شود خدمت شما عمل حرام نیست. خب لیکن غیر از ایشون تمامی فقها ها به اجمعهم قائل به کراهت شدن، و سیمره عملی مؤمنین هم بر خوندن نماز در حمام بوده، مخصوصا در قسمت مسلخش. عرض کنم حمام های عمومی که در گذشته بود. بله، و دیگه غایت ما فی الباب کراهتی بوده. خب عرض کنم به خدمت شما، روایات یه دونه الاستاد می فرماید روایات همه ضعیف هم به جز روایت عبید ابن زراره، که عرض کنم خدمت شما روایت حدیث چهارم از باب یک از ابواب مکان مصلی، باب مکان مصلی باب یک حدیث چهار، روایت عبید بن زراره که ایشون جلاب و صحیح میدون. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الارض کلها مسجد الا بئر و غائط، یعنی چاهک مستراح، او مقبره او حمام. الارض کلو مسجد یعنی ارض همش مسجده، یعنی همش صلاحیت داره، صلاحیت داره برای مسجدیت، یعنی برای اینکه آدم نماز توش بخونه، الا این سه نقطه، بئر غائط یا مقبره، مقبره هم مقصود قبوره دیگه، یا حمام. خب این روایت ایشون میفرمایند که سندش واسه. حالا به سراغ این روایت برای چه آمده؟ روایات متعدد داریم، حالا که سندشون ضعیفه و ما قبلا هم گفتیم که اشکالی نداره، این بحث قبلیمون بود، با اخبار من بلغ در مورد کراهت در عبادت، حر مثلا نهی در عبادت که به معنای اقل ثوابا هست، ولو روایت ضعیفه باشه اشکالی نداره، میتونیم تمسک بکنیم. حالا ایشون اومده انگوش گذاشته روی روایت که سندش معتبر، به خاطر چه؟ به خاطر اینکه روایت ظاهرش حکم الزامیه و یک بحثی را ایشون الان میخواد مطرح بکنه که چرا حرام نباشه. یعنی ایشون نگران این شده که ما وقتی روایت معتبر رو داریم، چون که با روایات غیر معتبره کراهت میشه درست کرد از باب اخبار من بلغ، اما حرمت نمیشه درست کرد. حرمت حکم الزامیه و معنی بطلان حرمت در نماز خود به خود روایت معتبره لازم داره. این فرمایت در بین این روایات این یک روایت معتبر را هست، ولی ظاهرش عبارت از بطلان و حرمت نمازه. و اینطور که شد اون وقت بس باید یک تکاپویی بکنیم برای اینکه این مسئله را حل کنیم. میفرماید که خب بعضی گفتن که این روایت سندش ضعیفه، میفرماید نه سندش درسته، برای اینکه عرض شود یه شخصی است به نام تو سلسله سند به نام سلیمان مولا قربان که بحث شده که آیا این کیه. میفرماید علی کل حالین با همین اسم راست در اسانید کامل و زیارات وارد شده، پس ثقه است و بقیه هم که خوبن بقیه افراد، بنابراین روایت معتبره. بعد می فرمد فلو کننا نحن و هذه المعتبره لحکمنا به حرمت السلا، اگر ما بودیم و این روایت سندش هم که معتبره دلالتش اقتضا می کند که قائل به بطلان صلات بشیم و به حرمت. کما یرتعی ها ابو الصلاح، چنانی که ابو الصلاح حلبی اظهار نظر کرده. پس ببینیم از این روایت معتبری که صریحا گفته که الارض کلها مسجد الا این سه نقطه، خب معنیش این است که یعنی این سه نقطه دیگه صلاحیت مسجدیت رو ندارن، یعنی نماز توشون باطله. پس چطوری ما این مسئله رو حل بکنیم؟ حالا دیگه از بحث کراهت گذشتیم، مکروه از یا نه و دیگه باشه، ما حالا گیر حرمتیم. چجور مشکل این روایت رو از بابت دلالت علی الحرمه از سر خودمون برداریم؟ می‌فرماید برای اینکه ما یه دو روایت در مقابلش داریم که دلالت میکنن بر نفی البعث در مورد حمام، دلالت بر نفی البعث کردن و با توجه به نفی بس قهرن این روایت حمل علی کراهه باید بشه و امثال این روایت، هر روایتی که نهی داره یا به این بزمون هست باید حمل بر کراهه بشه. اما اون دوتا روایت، یکی عبارت است از صحیحه علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسى ابن جعفر علیه السلام عن الصلاة فی بیت الحمام فقال اذا کان الموضع نظیفا فلا بأس، یعنی المسلخ. خب توجه فرمودید، حضرت فرمودید که اگر موضع نظیف باشه، اون نظیف باشه یعنی طاهر باشه، یعنی اگر محل نجس قذارت داره قذره، خب از باب نجاست سرایت میکنه دیگه به لباس مصلی، بدن مصلی، نماز باطل میشه. حضرت فرموده که اگر قذر نیست نجس نیست لا بأس. این لا بحث هم خب دیگه حد اقلش ظهور در نفی حرمت هست، یعنی نفی حکم الزامی، چون بس به معنای خطره، یعنی خطری نداره، یعنی حرمتی نداره. پس بنابراین به قرینه این روایتی که نفی بس کرده میگیم خیلی خوب دیگه حرمت و حکم الزامی در کار نیست، اون روایت باید حمل بر کراهت بشه، چون کراهت با بس جمع میشه، یعنی با نفی بس، نفی بس معنی نبودن حرمته. خب کراهت هم که یه مرتبه نازلی است دیگه، با اونجا هم میشه، منافاتی بینشون نیست. خب این یه روایت. یه روایت دیگه مال عمار، این روایت هم صحیح است. روایت عمار که بعضی گفتن موثق است، بعد آقای خویی میفرماید نه موثق نیست، به خاطر اینکه علی ابن خالد در سلسله سندش آمده و علی ابن خالد توثیق نشد. حالا یه حاله این روایت هم میفرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی بیت الحمام، از امام صادق راجع به بیت الحمام سوال کردم از بابت نماز خوندن. قال علیه السلام اذا کان موضع نظیفا فلا بأس، حضرت فرمود که اگر موضع نظیفی در این همون مضمون صحیحه علی بن جعفر، خب اگر نظیف نباشه چون نجس باشه، خب نجاست باعث تلوث و بطلان صلات میشه، اما اگر نظیفه که بحث ما هم در اون صورته که نظیف باشه. ارشد حضرت فرمود لابسه، این لابسه یعنی چه؟ یعنی حکم الزامی وجود نداره و منافاتی با سقوط، پس بنابراین اون روایات ناهیه را حمله بر کراهت میکنی به اقتضای این لابسه. خب اینطور ایشون اومده که مسئله را حل بکنه. حالا عرض کنم خدمت شما اشکال بزرگی که بر سر راه هست عبارت از این که روایت دوم که روایت عمار باشه، خب سندش ضعیفه پس به درد نمی خوره. روایت اول که صحیح هست یه زیلی داره، دقت بکنید زیل اینه، ازا بس که عرض کنم به خدمت شما سأل اخا عن الصلاة فی بیت الحمام فقال اذا کان الموضع نظیفا فلا بأس یعنی المسلخ. خب یعنی المسلخ یعنی چه؟ بیت الحمام از بحثی خارج میشه، چون بیت الحمام را معنا کرده مسلخ یعنی رخ کرد، اون وقت پس نتیجهش این میشه که الا بأسه دیگه فقط در خصوص مسلخه، یه ارتباطی به خود حمام اندرون حمام پیدا نمیکنه و نتیجهش اینه. او روایت هم خوب ظهور داشت در بطلان نسبت به خود حمام، جمعشون میشه اینه که بگوییم که بله در او یکی به همون حرمت و بطلانش باقی و فقط این مسلخه که امام فرمود لا بأس به اقتضای این یعنی المسلخی که در ذیل روایت آمده. پس بنابراین باید ببینیم تکلیف این جمله این کلمه یعنی المسلخ چه میشه. حالا بله اینا این تردید دارن، حالا اینجا محقق خویی هم میفرماید که معلوم نیست، اولا امام که خودش نمیاد یه حرف مجموعی حرفی بزنه، بعد خودش معنی کنه حرف قصه، یه خیلی خارج از متعارفه. و اگه امام میخواست مسلخ رو بگه خب از اول خودش مسلخ را میگفت، چرا یه جمله مبهمی بگه بعد بگه یعنی فلان؟ نه این معلومه که فرمایش امام نیست. پس نه یعنی نه یعنی هیچ نمیفرمود، از اول که مسلخ را میفرمود. عرض میشه بعد به خدمت شما و از اول ما میتوانست خود خودتون مسلخه بگه، میگه ان کان المسلخ فکذا و ان کان خوب به فلان فکذا، نه اینکه یه جمله مبهمی بگه بعد بگه یعنی المسلخ، نه این متعارف نیست. پس بنابراین امر دایر است بین اینکه کلام علی ابن جعفر باشه یا کلام صدوق باشه. در کلمات صدوق متعارفه که ایشون روایتی را که بیان میکنه بعداً از طرف خودش یک تفسیری یک توضیحی در یک کلمه کوتاهی خیلی جاها داره صدوق. بله آزا اقوا احتمال اقوا این است که از صدوق. ایشون میفرماید که اگر کلام علی ابن جعفر بود، باز به اعتبار اینکه راوی از امام بوده خب خیلی مهم بوده که لابد به یه مضمونی بوده که اینطور تفاهم کرده که مقصود حضرت مسلح و حرفش یه مقدار برای ما اعتبار داشت، اما احتمال زیاد داره که این تفسیر من عندی باشه از طرف خود صدوق. پس بنابراین اگر تفسیر صدوقه ایشون همینطور که حق داشته اجتهاد بکنه، ما هم حق داریم اجتهاد بکنیم در مقابلش. و ما به نظرمون میاد که این چیزی که حضرت فرموده بله عن الصلاة فی بیت الحمام فقل قال اذا کان الموضع نظیفا فلا بأس، نخیر بیت الحمام به خصوص معنی مسلخ نیست. پس بنابراین ما تفسیر را عرض می شود خدمت شما از کلام صدوق حدس می زنیم، حدس قوی می زنیم و می گوییم اشتباه کرده، مقصود این نیست، بلکه مقصود از بیت الحمام خود حمامه یا کل حمام، که حتی مثلا مسلقم جزش باشه. بله ده بحث سر امام نیست، نفهمی چه گفتم، خود رسیدم سر صدوق، حالا دارم حرف صدوق هم میزنم به کسی که گفته همین هیچ، حالا دیگه تمام شد، دیگه بعد یک لذت شدم دیگه از حرف، حالا سر جای دیگه داریم حرف میزنیم، ما رو بر نگردن برو ساعت قبل. عرض کنم به خدمت شما، پس بناهن علا ذالک ظاهر این است که کلام کلام صدوقه. خب کلام صدوق هم دیگه حجیت خاص نداره، تفسیری بوده، یکی احاد صدوق هم یکی از علما بوده، اینطور به ذهنش رسیده و تفسیر کرده، حالا من باید خودمون فکرشو بکنیم ببینیم آیا این تفسیر درسته یا نه، و ما که فکرش را میکنیم میبینیم وجهی برای این تفسیر نیست. این تفسیر از چه بابته؟ یعنی الان گیر کار کجاست؟ گیر کار اینه که حمام هر وقت استفاده استعمال میشه کلمه بیتی نداره، نمیگن بیت الحمام، مثلا میگن مثلا بیت الرقیه یا مثلا بیت الفلان، ما یه بیت الحمامی نداریم، نه در اصطلاحات و استعمالاتی که راجع به حمام این کلمه آمده، چه در روایات چه در بقیه، بیتی نداره حمام. حالا اینه توی این دوتا روایت بیتی اضافه شده، این بیت الحمام، این بیت الحمام آمدن این کلمه بیت، یک مقدار عرض کنم تو ذهن میزنه که آیا این بیت الحمام مقصود ازش همون حمامه، حالا به صورت تشریفاتی این کلمه بیت اضافه شده، یا اینکه مقصود یه عنایت خاصی از این بیت الحمام، که بیت الحمام به معنی مسلخ باشه، مسلخ باشه یعنی محل رختکن، اولی که آدم وارد میشه یه فضای بازیست، جایی معین میشه برای گذاشتن لباس ها، که اونو بهش میگن مسلخ، بعد از یه دهلیزی وارد میشن تا میرسن به حمام، و حمام خود محلش استشوه. حالا این بیت الحمام، این بیت آیا همینطور دل بخواهی گفته شده؟ یعنی مقصود از بیت الحمام همون حمامه، و اگر همون حمام باشه پس وجهی برای تفسیرش به مسلخ نیست. اگر که این بیت با یه عنایتی گفته شده که یه تفاوتی با خود کلمه حمام، اون وقت ممکنه مثلا مقصود ازش چه باشه؟ مسلخ باشه. اینجاست که ما الان دیگه گیر میکنیم و برای ما انصافا اجمال داره، و که مثلا حالا مقصود از این بیت الحمام چیه؟ آیا مسلخه؟ آیا کل حمامه؟ اینا معلوم نیست. نه اون موقع خونه بوده. خب یعنی چه؟ عرف، عرف بیت الحمام متعارف نبوده بگن بیت الحمام، بله بیت النار، بله بله. خب یعنی نه میدونم، ما میخواییم این را بگوییم که الان یعنی منشأ بحث ما اینه که درباره حمام همون جایی که محلش استشوه دیگه بیتی نداره، خب بهش میگن حمام. این همه روایت داریم که کلمه بیتی هم توشون نیست، مبده که یک رو سلا لا تسلی فر حمام. پس خب وقت این تفسیر شما درست زده سرفرماش صدقمه برعکس میشه، اون وقت یعنی بگن یعنی غیر المسلخ، اون وقت باید معنی شو کنن یعنی غیر المسلخ. خب بابا صدوق چه کار کنیم که گفته یعنی المسلخ؟ خیلی خب اینم یک اجتهادی شد، پس درست نقیض اجتهاد صدوق. خب اینم یک احتمال، بله منم به ذهنم میاد همین، یک کلمه ما خودمون داریم در زبان فارسی به کار میبریم، میگیم صحن حمام. این صحن حمام یعنی چه؟ نخیر، خود معنی داخل نیست. عرض کنم به خدمت شما این حمام یه زوایایی داشته، مثلا خزانش خزینه آبش یه گوشه ای بوده، یه گوشه ای یه کار دیگه میکردن، یه گوشه ای نوره میکشیدن، یه جایی بود عرض میشود به خدمت شما که مثلا با آب قلیل خودشون شسته شد. صحن حمام یعنی یه فضای بازی بود که مثلا یه عده ای مینشستن کیسه میکشید، یه عده ای مینشستن اونجا لیف صابون میکردن، یه عده ای خدمی کرد، یعنی فضاش یه مقداری وسیع بود تو اون فضای وسیع آزاد بود که مردم بنشینن شستشو را عمل کار شستشو را انجام بدن، یا جمعیتی هم میگرفت یا 10-15 نفری، این یکی نشسته مثلا کیسه میکشه، اون یکی نشسته چه میکنه ایگره. این فضا را بهشون گفتن صحنه حمام. این صحنه حمام در مقابل اون زوایا بود که هر زاویه برای یه کاری بود، یکی خزینه حمام بود، یکی نمیدونم قلتینش بود، یکی نمیدونم فلانش بود، چون که حوض آب خنکی داشت، حوض آب داغی داشت، عرض کنم جاهای مختلفی داشت. این کلمه صحنه حمام به معنای اون فضای بازی بود که جمعیت می نشستن هر شبت خدمت شما و کار شستشو را تو اون انجام می دادن. یادش بخیر. یک قد دیدیم از مراجع اعزام تحویل که در حال مرجعیت صبح می آمدن حمام و این کارا را انجام می دادن، حالا که خیلی از توفیقات دیگه از ما سلب شد به مرور زمان. عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین یحتمل که این بیت الحمام هم مرادف همون کلمه صحنه حمام باشه که خودمون میگفتیم. چرا؟ حالا این میخواهیم بگوییم، کمی حساب بکنیم تا به یه جایی برسیم. میخواهیم بگوییم که این یه قرینه هم داره. قرینهش عبارت این که امام علیه السلام را بحث را برده روی قضاوت و عدم قضاوت. ببینید اذا کان الموضع نظیفا، اونجایی که می آمدن و در معرض نجاسات بود، مثلا زنهای حائض موقعی که حمام زنانه بود، صبح تا ظهر زنانه بود، مثلا بعد از ظهر مردانه بود، خب زنهای حائض و در حال عادت و آدم جنوب شستشون نمی می رفتن همونجا تو حمام آبکشی بکنن. اون حالت اولیهی که می نشستن که با آب قلیل حتی خودشون شستشو بکنن، تمیز بکنن، در اون موقع مقید به طهارت نبودن. ولذا صحن حمام یعنی به این تفسیری که خدمتتون عرض بکنم اون در معرض نجاست بود. اون وقتی برنامه رسید که تمام میکردن، مثلا میرفتن تو خزینه، تو عربشت قلته این میگفتن و اوائل میرفتن آبکشی میکردن. آبکشی که میکردن بعد که از حمام بیرون میامدن عبور میکردن از اون محل، کف پاشون احتیاطا نجس حساب میکردن، ولذا حرچه ای بود دمه در، حتما باید از اون حوض عبور بکنن که کف پاشون پاک بشه. وقتی وارد مسلخ می شدن که طیب و طاهر بودن. بنابراین این اذاکان چیز حضرت داره چه کار میکنه؟ داره اشاره میکنه به اون معرضیت نجاست. معرضیت نجاست تو مسلخ خونه بود، طیب و طاهر یه وارد می شدن تو مسلخ، توجه فرمودین. ولیکن این کجا بود که در معرض قضاوت و عدم نظافت بود؟ این همین صحن حمام بود. پس بناهن علا ذالک، نکته کراهت در اینم شاید مقصود همین جهت باشه، به جهت معرض. شاید یکی از علل این که چرا نماز تو حمام مکروه، چون حمام در معرض تمیزی و شستشوی طور نبوده که آب خیلی زیاد باشه، مثل حالا که مثلا شلنگه میگیرن همه جا پاکه. اون موقع فقط یه خزینه بوده که حوض بزرگی که آب کر تو اون بود، اما سو صحن حمام اینا آب قلیل بود، شستشون میدادن آبکشی میکنی که یه سطل آبی با خودشون میآوردن، یه سطلی میآوردن تو صحن حمام مینشستن خودشون شستشون بدن، خب آب قلیل بود دیگه و غسلش هم نجس بود، خیلی هم بدنشون احتیاطی بود یا نجس بود. روایت میبینید که آمده روی این نکته انگوش گذاشته، اذا کان الموضع نظیفا فلا بأس. پس معلوم ناظر به این جهت، پس ای بیت الحمام مقصود ناظر داره به قضیه صحنش و تصادفا مسلخ خارجه، چون که مسلخ در معرض نجاست نبوده، اونی که در معرض نجاست اینا بوده صحن حمام بوده، محلی که می نشستن شستشو می کردن و با بدن نجس هم می نشستن شستشو می کردن، خودشون تمیز می کردن، بعد می رفتن تو خزانه خزینه که خودشون آبکشی بکنن، اون کار بود. بعدم که بیرون می آمدن دوباره پاهاشون آب می کشیدن. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس بنابراین این بیت الحمام منظور ازش همونه و در مقابل مسلخ هم باید باشه. عرض کنم و از این بابت اون وقت این فلا بعثه چی؟ فلا بعثه هم به معنای نفی حکم الزامی. بعثش از چه بابت؟ از بابت نجاست. اونه دیگه کاملا وفق هم می دهدی ها، یعنی از روایات یفسر رو بعض و بعضا، اون نه در معرضیت نجاسته. خب وقتی هم بدن خیسه در اثر تنجس محل، بدن و لباس نجس میشه، با بدن لباس، با لباس که نیست، با بدن نجس بخواد نماز بخونه، حالا لنجی هم که باشه نجس بشه، خب قهرا نمازش باطله. پس بنابراین اون لا بأس اذا کان نظیفا ناظر به این، یعنی اگر نجس بود بدن نجس میشه خب نماز باطله، اما اگر نظیف باشه و پاک باشه خود به خود بدن هم پاکه و لذا یه حکم الزامی به بطلان نداریم. اما منافاتی با اون کراهت که در فضای حمام کلا نماز مکروه، منافاتی با اون نداره. پس این لا بأس ناظر به قضیه بطلان صلاته و منشأ بطلان صلات هم معرضیت و محل از برای نجاست، و نجاست هم خب منجس بدنه و باعث میشه که نماز باطل باشه. پس بنابراین این نکات عمره که سر هم بذاریم ببینیم خیلی هم عرفیه و وجه جمع خوبی است. عرض کنم به خدمت با صاحب شما، نه بحث نداریم از بابت صحت صلات، اما کراهت چه داره؟ بحث بطلان نماز نداره، اما مکروهیت داره. بله 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 مکروه هست، بله بله بله. این لا بأس یعنی باطل نیست، لا بأس یعنی نفی بأس کرده، نه نفی کراهت. نه خب گفتم یه ساعت شرح دادم، پاکی خب نجسی برطرف میکن، نجسی یعنی مسئله پاک، نجسی مسئله صحت و بطلان نمازه، نه مسئله مکروه بودن و نبودن. پس بنابراین منافاتی با ثبوت کراهت نداره. ده بله خود دیگه ما کار نداریم، بیا از اینجا ما جدا شدیم دیگه از سیدنا الاستاد. علی حال این، پس این نکات را ملحوظ بفرمایید، باید اینطور معنا بکنیم که معنای عرفی باشه. منتها مسئله اصلی اینه که این روایت صحیحه، اینم صحیحه نیست. از چه بابت؟ چند جهت داره. یکی این که عرض کنم خدمت شما منحصر به این سلیمان تربال نیست. این سلیمان مولا تربال که در اسناد کامل و زیارات آمده، یکی دیگه هم داریم که تو سنده به اسم قاسم ابن محمد، که ظاهرن هم قاسم ابن محمد جوهریه و ایشون هم توثیق نشده و باز هم در اسناد کامل و زیارات آمده. اسناد کامل و زیارات را خوب آقای خویی عدول کردش و فرمود که اونایی که مشایخ بلاواسطه ابن قولبه هستن اونا خوب قبوله، ولی اونایی که مشایخ بلاواسطه نیست. مشایخ بلاواسطه یعنی چه؟ یعنی ابن قولبه روایت میکند از صفار، این مشایخ بلاواسطه میشه. صفار نقل میکند کی؟ مثلا فرض فرمید صفار نقل میکند از احمد ابن محمد ابن عیسی، این دیگه چی شد؟ محل واسطه شد. پس بنابراین توثیق وارد در عرمشت کتاب شریف کامل و زیارات را در اواخر عمرشون آقای خویی اول توثیق را ناظر به همه می دانست، بعد عدول کرد و توثیق را منحصر کرد در مشایخ بلا واسطه، یعنی اونایی که مستقیما ازشون نقل کرده، پس ربطی به بالاتریا نداره. این آقای قاسم ابن محمد جوهری و همچنین اون سلیمان مولا تربال اینا جز مشایخ بلاواسطه نیستن، پس بنابراین توثیقی از این بابت گیرشون نمیاد. بنابراین این روایت هم ضعیفه. بنابراین روایات کراهت حمام البته مستفیدن، روایات خیلی زیادن متعددن، حالا ممکن هم همه ضعیف استند باشن و مشهور هم که فتوای به حرمت ندادن، بنابراین قطع به حرمت به عدم حرمت داریم. من این که این روایات را هم بخواهیم بهشون استناد بکنیم با کمک اخبار منبلا، که بحث قبلیمون در همین رابطه بود که در مورد کراهت در عبادت رجوع به اخبار منبلا، کما اینکه صاحب جواهرم مکرر هی میفرماید که با تکیه به اخبار منبلا. خب این هم بحثمون راجع به این. خب مقبره هم مکروه، اون وقت را دیگه بایستی بگم که عرض می شود یه لابعثه به خصوص در اون باره آمده و دیگه سیاق به هم بزنیم در مورد در مقبره و اینها. نه این لابعثه را نمیگم، این خود راجع به حمام، اون لابعثه های دیگری که راجع به مقبره و راجع به چیز داریم به رقاعد داریم اونا عرض کنم به خدمت باساسه مثلا دیگه بحثت سیاق به هم میخوره. خب بله، یک بحث دیگه هم هست که باز مضاعف دیگری نسبت به روایت و اون این است که خود همین روایت را شیخ در استبصار که گفته مشتمل بر کلمه حمام هست، در تهذیب که نقلش کرده مشتمل بر کلمه حمام اصلا نیست. پس بنابراین این روایتی که دلالت دارد بر حرمت ها که ظهور در حرمت داره، که اول گفتیم صحیحه و معتبر است و چنین و چنان، حالا دیگه گفتیم از جهات عدیده قابل استناد نیست. یک، اینکه سند در سندش اشخاصی هستند که توثیق نشده. دو، اینکه عرض شد خدمت شما نسخه تهذیب و استبصار با هم متفاوتند و این کلمه حمام در نسخه تهذیب نیامده. خب عرض شد، ولی به فرض هم که از همه اینا عبور بکنیم، عرض شد به دلالتش و سندش هر درست باشه، اون روایت چیز چه میگوید؟ اون روایت بیت مثلا صحیح علی ابن جعفر که فرموده اذا کان نظیفن فلا بأسه، دلالت کرده بر عدم حرمت، چون که نفی بس به معنای نفی حرمته. اون وقت به قرینه اون میتونیم حملش بکنیم بر کراهت. این دیگه تمام بحثمون در این. بحث بعدیمون راجع به مسلخه، حتی المسلخ منه عند بعضهم. خب حالا این راجع به مسلخ که رختن باشه، عرض میشه بعد به خدمت باسات شما اون روایاتی که زیادن مستفیزن و مشتملن بر کراهت حمام، عرض میشه بعد ببینیم آیا عنوان حمام شامل مسلخ هم هست عرفن یا نیست. از خود دم در که آدم بخواد وارد بشه میگن وارد شده تو حمام، همشه دیگه حمام میگه، مسلخ هم یه بخشیشه. بنابراین روایات کراهت صلاة الحمام شامل مسلخ هم می شود. توجه فرموده و از این بابت مشکلی نداریم دیگه. خب این نقضی هم که براش پیدا نشد، بنابراین حتی مسلخش هم مکروهه. ولا بأسه بالصلاة على سطحه، و اما نماز در پشت بام حمام، خب یقیناً که مشمول ادله نیست. چرا؟ چون که روی پشت بام رو حمام نمیگن. ثانیاً یک کمی واضح‌تر هم که بخوایم بگوییم، ادله دارن لا تصلی فی الحمام. اگر آدم رفت روی پشت بام ساختمانی دیگه اون علی الحمام، فی الحمام نیست، بنابراین ربطی به پشت بام نداره. از ثانی، بحث دومی، المزبله. از جمله چیزهایی که مکروه مزبله است، و من العجیب که این مزبله در هیچ جا نیامده جز در یه روایتی که اهل سنت نقل کردن و متقی هندی در کنز العمال آورده. توجه فرمودید روایتش در کتب اهل سنت که عرض کنم به خدمت شما مشتمل بر هفت چیزه، یکی از جمله آنها هم عرض کنم به خدمت باسات شما مزبله است. و از باب دیگه اخبار منبله باید بهش عمل بکنیم با کمک قاعده تسامح در ادله سنه. فتوای اصحاب را هم داریم، حالا اگر ما اعتنایی هم نکنیم به نقل اونها، فتوای علمای خودمون هم داریم که گفتیم از شد اخبار منبله فتوای علما را هم شامل میشه. اون بحث قبلیمون. الثالث، المکان المتخذ للکنیف، محلی را که معین کردن برای مستراح، ولو سطحا متخذا لذلك، ولو رو پشت بام باشه، یه گوشه ای از پشت بام رو معین کردن که مثلا اونجا بنشینن بول بکنن چه بکنن، این دیگه نماز در این کراهت داره. خب بله دیگه، همچه معین شد برای خب اینم در روایات آمده. عرض کنم خدمت شما روایتش رو پیدا بکنیم. باب 29 من ابواب النجاسات که خود نیاوردیم امران. مورد چهارم، المکان الکثیف الذی یتنفر منه الطبع، محل کثیفی که یتنفر منه الطبع. دیگه هیچ، نه روایت عامی داریم و نه روایت عرض شود خاصی، مطلقا ندیدیم، یعنی ما لم نظفر علی روایت یدل علی هذا المضمون. بله یه روایاتی داریم که مثلا یکی سخن نماز بخونه وقت نگاه کرد بوده متوجه شد جلوش یه تیکه عذره ای هست، چیزی کثیفی هست، حضرت فرمود نه اجتناب کنه و از اونجا فاصله بگیره. همچه چیزی داریم، مثلا نجاستی دید چیزی حضرت فرمود فاصله بگیره. اما به این عنوان مکان کثیفی که یه تنفر منها تب، پس بنابراین دیگه همون بحثیست که قبلا گفتیم که عرض شود از طریق فتوای اصحاب، اصحاب به این فتوا دادن به کراهت، اخبار من بلغ این فتوا را میگیره. این همچون کنی کنی مسترح اون بحث شرشد در روایاتی هست، روایات متعددی هست که نگاه کردم دیدم ابواب نجاسات تو این جلد نیست که من آوردم. میخواهید آدرس چه بگم بتون؟ آدرس این روایت مربوطه به کنیف را بنویسید، باب 29 از ابواب نجاسات حدیث دوم، که اونجا فرموده که یعنی راوی سوال میکنه که اگر پشت بام بول میشود چه میشود، میخواییم نماز بخوانیم، حضرت فرمود اگر آفتاب میگیردش بارون میگیردش پاک میشه اشکالی نداره. بعد در زیلش حضرت میفرماد الا ان یکون مکانا متخذا لذالک، اگر یه مکانیست که معینش کردن برای این کار دیگه نه نماز نخونن، کراهت دارن. نه کراهت حرمتش در صورتی که نجاست بالفعل داشته باشه که باعث تنجس بدنش بشه یا لباسش، اون دیگه خب از بحث خارجه دیگه. اون عرشه کنم بحث بعدی الخامس، المکان الذي یذبح فيه الحیوانات، مکانی که حیوانات در اون ذبح میکنن یا نحر میکنن. این هم عرض میشد دلیلش همون روایت کنز العماله که مشتمل بر هفت چیزه، یکیشون هم مجزره است. المجزره یعنی محل ذبح و نحر حیوانات. السادس بیت المسکر، بیت المسکر میفرمد وقیل بالحرمه لمواسطه لکافی و صلی الله علیه و سلم.